بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله 22 تا به حال این مطلب مطرح شد که اگر کسی استطاعت مالی دارد و سایر شرایط استطاعت محققه، عرض کردیم اینجا جایز نیست که استطاعت مالی رو از بین ببرد، تعجیز جایز نیست و خصوصیات این رو هم عرض کردیم. نکته دوم گفتیم خب حالا اگر خودش رو تعجیز کرد، این حج برش استقرار پیدا میکنه و دلیل بر استقرار رو هم ذکر کردیم. مطلب سوم که این در فرمایش امام در تحریر نیامده اما در فرمایش مرحوم سید در عروه آمده و اون این است که بله نه، اونجایی که تعجیز فرض ما جایی است که خودش رو عاجز کند از اینکه امسال بتونه حج انجام بده، والا اگر کسی خودش رو عاجز کنه اما میگه من قرض میگیرم، خب او اصلا تعجیز نیست اسمش. نه در اون ملاکی که ما عرض کردیم، یعنی هم حرمت تعجیز اگه صدق تعجیز بکنه و در استقرار فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه. بله وقتی میگیم استقرار پیدا میکنه باید قرض انجام بده دیگه. مطلب سوم اینه، حالا اگر با این پول حج که میخواد خودش رو از استطاعت خارج بکند، که عرض کردم اگر یادتون باشه این عبارت مرحوم علامه در منتها در ذهنتون باشه که علامه فرمود که این هازهی حیلتون یتصور و ثبوتها فی اسقاط فرض الحج علی الموسر، یعنی گاهی اوقات افراد میخوان حیل شرعیه در فقه رو بحث کنن، یکیش بحث حیل رباست، یکی هم در این حیله در مسئله خروج از استطاعته. خب حالا اگر با این پول حج ورداشت، این پول رو بخشید به کسی، هبه کرد یا بنده ای رو آزاد کرد، بحث این است که آیا این تصرف آیا صحیح هست یا صحیح نیست. الان کسی با پول حج فرض کنید اطعامی بده، اتقی انجام بده، هبه‌ای انجام بده. عرض کردم این رو امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله 22 مطرح نکردن اما مرحوم سید مطرح کرده. خب مرحوم سید، حالا عبارت سید چیه در عروه؟ سید می‌فرماید و ظاهرو صحت و تصرف مثل الهبه و الاتق و انکان فعل حرامن، این تصرف صحیحه ولو اینکه فعل حرامی انجام داده. لأن النحیه متعلق به امر خارج، خب سید میگه دلیل ما بر صحت تصرف چیه؟ میفرماد نه به خود هبه تعلق پیدا نکرده، به خود عتق تعلق پیدا نکرده، به یک عنوانی خارج از این تصرفات تعلق پیدا کرده که حالا روی این بحث داریم توضیح خواهیم داد. پس مرحوم سید میفرماد این تصرف صحیح هست، چون نهی به خود این هبه حالا بره با این پول خانه ای بخره مثلا به این شراء تعلق پیدا نکرده، نهی به عنوان خارج تعلق پیدا کرده. بعد یک استدراکی مرحوم سید دارن و اون استدراک این است که نعم لوکان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج، میگه اگر قصدش از این تصرف فرار از حجه، یعنی هبه بکند به قصد الفرار من الحج لال قرض شرعی، یه وقتی کسی هبه میکنه میگه من میخوام مالی به دیگری برسه، این قرض شرعی داره، اما اگر لقصد الفرار من الحج باشد امکن ان یقال به عدم صحه، اینجا ما میگیم این تصرف باطله. پس ببینید مرحوم سید یک تفصیلی در اینجا داده، میفرماید اگر این تصرف به قصد غرض صحیح شرعی باشد، میگه میخوام آقا بنده آزاد کنم، علاقه دارم به اینکه یه بنده ای رو آزاد کنم در راه خدا، این صحیحه، اما اگر تصرف به قصد الفرار من الحج باشه این تصرف باطله. خب عرض کردم بفرمایید. اون حج که براش استقرار پیدا کرد، بله ببینید، نه بله ببینید، استقرار در تمام این فروض هست، چه تصرف صحیح بدونیم چه باطل بدونیم. ببینید ببینید حرمت و تصرف مسلم موجوده. البته باز ببینید اینجا یک نکته ای هم هست که باید عرض بکنم و اون نکته اینه، قبلا هم گفتیم این رو، اگر کسی الان زاد و راهله رو داره، زاد و راهله رو خودش اتلاف میکند، میگه پیاده میرم حج، او مانعی نداره، اونم حجش هم صحیحه، حجت الاسلام هم هست، اتلاف زاد و راهله هم حرام نیست، یعنی ما دلیلی نداریم بر این که آقا خود این اتلاف حرام باشه. بله اگر اتلاف طوری بشود که دیگه نتونه حج بره، یعنی این امرش دائر مدار بین است که یا با این زاد راهله حج می رود، اگه باشه میتونه حج بره، نباشه اصلا قادر بر انجام حج ولو متسکعن نیست، اینجا میگیم اتلاف حرامه. خب حالا اون جاهایی که اتلاف حرامه، اگر با این پول تصرفی انجام داده، ببینیم آیا این تصرف صحیح یا نه. وقتی میگیم اتلاف حرامه، استقرار رو اما به دنبالش قبول کردیم، حالا یا استقرار رو دلیلش رو اجماع بگیریم که بعیدم من نمیدونم مثلا در این مسئله در مانهنفی، ولو من اینو در جلسه گذشته عرض نکردم، جایم ندیدم کسی مطرح کرده باشه، بعید نمیدونم در اینجا یک اجماعی باشه که اگر کسی خودش رو عاجز از حج کرد، مد دلیل علی الاستقرار، اون روز عرض کردیم اون دلیلی که آقای خویی فرموده لأن تعجیز اختیاریون دلیل درست نیست، تعجیز اختیاری دلیل بر حرمته، دلیل بر استقرار ما یه دلیل عقلی ذکر کردیم خودمون، ولی بعید نمیدونم اینجا یک اجماعی هم بر استقرار باشه، اجماع وجود داره بر استقرار، اجماع هم باشه مسئله تمامه. بله ما عرض کردیم در بعضی از فروض تعجیز استقرار نیست، در بعضی از فروض تعجیز استقرار هست. آره بله ببینید، بله ببینید، در فرضی که عرض کردم تعجیز حرامه، بعد در استقرار ما تفصیل دادیم، گفتیم این تفصیلم منشأش عقله، عقل در بعضی از فروض استقرار رو قائله، در بعضی از فروض قائل نیست. حالا امروز عرض میکنیم که ممکنه یک اجماعی داشته باشیم، اون وقت بعد باید دائره اجماع رو هم ببینیم که دائره اجماع همه این موارد تعجیز رو میگیره یا بعضی از مواردش رو. حالا اون جایی که تعجیز حرامه، حالا اگر با همین پول یک تصرفی رو انجام داد، این دیگه فرقی نمیکنه ما قائل به استقرار باشیم یا قائل به استقرار نباشیم. ما میخوایم ببینیم با این پول اگر یک تصرفی رو انجام داد، حتی اگر قائل به استقرار هم نشیم، آیا این تصرف صحیح یا باطل. خب پس محل نزاع کاملا روشن شد دیگه. بله بفرمایید. خب نه روشن شد حالا؟ خب الحمدلله. عرض میکنم در فرمایش مرحوم سید دو تا عرض کنم تفصیل داده مرحوم سید و دو مطلب اینجا باید مطرح بشه. مطلب اول، سید میگوید اگر تصرف به قصد فرار از حج نباشد، این تصرف صحیحه. میگیم چرا؟ میگه لأن النهی متعلق به امر خارج. اینجا مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک در همین جلد دهم میفرمایند تفصیل بین تعلق نهی به داخل و خارج، این در عباداته، در معاملات اصلا همچین اصطلاحی ما نداریم. در معاملات ما باید بحث رو اینطور مطرح کنیم که در معاملات یه سبب داریم یه مسبب. سبب این بعتو و اشتریتوز، مسببم اون اعتباری است که مالک میکند، مثلا این مالش رو میخواد به دیگری تملیک بکند، ملکیت برای دیگری. یه سبب داریم یه مسبب داریم. در معاملات آیون میگن اگر نهی به مسبب تعلق پیدا کرد، اینجا ملازمه با فساد داره. اگر نهی به سبب تعلق پیدا کرد، لا تبع وقت الندا، نهی به خود سبب تعلق پیدا کرده، اینجا میگن ملازمه با فساد نداره. مشهور فقها که در معاملات میگن ما یه سبب داریم یه مسبب داریم، اون وقت میگن آقا اگر نهی به مسبب تعلق پیدا بکنه، مثلا نهی از بیع قراری، نهی میگن اینجا مسبب تعلق پیدا کرده، اینجا میگن دلالت بر فساد داره. اما اگر نهی به خود سبب تعلق پیدا بکنه، مثل همین بیع وقتا ندا، اینجا دلالت بر فساد نداره. خب آقای حکیم میگه این تفصیل در معاملات تفصیل بین سبب و مسببه. در عبادات اونجا بحث سبب و مسبب ما اصلا نداریم. در عبادات نمیان بگن آقا اگر نهی به سبب تعلق پیدا کرد یا به مسبب. چی میگن اونجا؟ میگن آقا اگر نهی به امر و شیء داخل فی العباده تعلق پیدا کرد، اینجا دلالت بر فساد داره. میگه آقا اگر فرض کنید که این لباس لباس غیر معقول اللحمه، باطل نماز، لا تصلی فی وبر ما لا یوکل لحمه، یا به یکی از اجزای عبادت تعلق پیدا کرد. اما اگر نهی به یک امری خارج از عبادت تعلق پیدا کرد، عرض می شود که اینجا دلالت بر فساد نداره. مسئله داخل و خارج رو در عبادات مطرح می کنن. عرض می کنم که حالا این فرمایش مرحوم آقا حکیم در اشکال بر مرحوم سید به نظر می رسه که میشه جواب داد، و اون اینه، اصلا این خارجی که ایشون سید در اینجا آورده در مقابل داخلی که در باب عبادات داخل و خارج میکنن نیست اصلا. اینجا مرحوم سید میخواد بگه آقا اصلا نهی به معامله تعلق پیدا نکرده، نهی به یک عنوانی خارج از معامله است. اونی که حرامه هبه نیست، اونی که حرامه بی نیست، عتق نیست. چی حرامه پس؟ تعجیز حرامه. تعجیز و اخراج عن الاستطاعه حرامه، و این یه امروز خارج از مسئله ما. این خارج در اینجا در مقابل داخل نیست، این خارج یعنی خارجون ان عنوان المعامله، نه اینکه در مقابلش داخلون فی عنوان المعامله باشه. خارج یعنی خارجون ان عنوان المعامله، در مقابلش خود معامله است. یعنی سید میخواد بگه یه وقت نهی به خود معامله تعلق پیدا میکنه، اگر نهی به خود معامله تعلق پیدا کرد اون وقت باید بیاییم ببینیم مبنای ما چیه که نهی به معاملات اقتضای فساد داره یا نداره، که ظاهراً طبق اونچه که مرحوم آقای خویی نقل میکنن خود سید از کسانی است که نهی در معاملات رو دال بر فساد میدونه، ولی میگه اینجا به معامله تعلق پیدا نکرده. انما تعلق النهی والحرمه به امر، یعنی به عنوان خارج عن المعامله. اون عنوان خارج چیه؟ تعجیز. اما خود معامله نهی بهش تعلق پیدا نکرده. ابدا کجاش تعجیز عین هبه است؟ نهی به چی تعلق پیدا کرده؟ خیلی خوب، حالا بعد اون استدراک رو میکنه، حالا عرض میکنیم. پس بله آقا، نه این عرض میکنم تعجیز کرده، برای تعجیز رفته هبه کرده، نه اینکه بگیم حالا هبه تعجیز آورده، هبه تعجیز رو نیاورده. خب چی آقا؟ حالا الان عرض میکنم، اجازه بدید. بعد ببینید مرحوم سید میاد سراغ اون استدراک، میگه اگر این تصرف به قصد تعجیز باشه، حالا همین که در ذهن آقایون هست در این استدراکه، اگر این تصرف به قصد تعجیز باشه، مرحوم آقای خویی میفرماین که این تفصیل رو سید از فقها در مسائل متعددی گرفته، یکی از اون مسائل اینه اگر کسی مدیون است و از وطنش خارج میشه، مسافرت میکنه، اونجا آمدن تفصیل دادن، گفتن اذا کان سفره به قصد الفرار عن اداء الدین کان سفره محرما. اگر این آدمی که پامشی از شهرش میره تهران، از قم میره تهران به قصد این که از اداء دین فرار کنه میره، این سفرش میشه سفر حرام و یجب علیه تمام. و ان کان سفره به قصد زیاره، اگر از تهران اونجا وطنشه میاد قم به قصد زیارت، حالا وقتی هم که میاد قم نتیجه قهرش این میشود که دینش، اداء دینش تأخیر میفته. ایشون میگه خب اینجا سفر مباحه، یعنی فقهای دیگه هم دارن این رو، فقهای دیگه هم دارن. کما اینکه در همین بحث اربعین اون وقت هم ما عرض کردیم، چون این کسی که الان از اینجا پا میشه برای اربعین میره به قصد زیاره میره، حالا ولو ملازمه با اینکه درسش ترک میشه، بگیم درسش هم برایش واجب کفایی یا واجب عینی، ولی به قصد ترک درس نمیره، این به عشق زیارت امام حسین علیه السلام میره. لذا این سفر سفر مباحه، نمیشه گفت این سفر سفر معصیته. بگیم آقا نمازتون هم تمام بخونید، که اون وقت هم از ما سوال شد، گفتیم خیلی این حرف عجیبیه. حالا ببینید تفصیل اینه، اگر این مسافر به قصد الفرار عن اداء دین برود، میشه این سفر سفر معصیت، سفر حرام، نمازش تمامه. اگر به قصد زیاره میرود، این سفری سفر مباحه و نمازش هم شکسته است. اون وقت مرحوم سید آمده همین رو منطبق کرده بر ما نهنفی. در ما نهنفی میگوید که اگر این هبه به قصد الفرار من الحج باشد، این تصرف باطله، هم حرام است هم باطل. اگر این هبه لقرض شرعی صحیح است، به قصد فرار از حج نیست اما ملازم با ترک الحج، این عرض میکنم که مانعی نداره. او راضی نیست ولی این میگه من دارم میرم، با پول او که نمیره، فرض کنید چون پول نباشه، پول تا مادامی که این مدیون به دائن نداده ملک خود مدیونه. بله چرا ثواب داره؟ بله بله ثواب داره این زیارتش، هیچ تردیدی نیست در اینکه این زیارتش ثواب داره. میفرمایید بفرمایید. نه اینجا تبدیل موضوع نیست، اینجا تبدیل موضوع نیست. ببینید تبدیل موضوع مثل همین که بگیم آقا کسی مسافره، کسی حاضره میره سفر میشه مسافر، خیلی خوب، اما اینجا باید با این پول حج میرفته، باید با این پول حج میرفته. و لذا حالا ما قبلا این بحث رو کردیم، گفتیم اونجایی که کسی میاد با این پول که باید حج بره با پولش میره دین رو ادا میکنه، که نظر ما این بود که حج مقدمه بر دینه، اونجا اگر رو قاعده تزاحم بیاییم موضوع منتفی میشود، این رفع ادای دین کرده دیگه حج هم براش استقرار نداره. اگر رو روایات که ما رو روایات عرض کردیم الحج واجبون و انکان علیه دینون، رو روایات بیایم جلو بگیم آقا استقرار هم براش پیدا میکنه، اونجا دیگه باز تبدیل موضوع مطرح نمی کنیم. اینجا هم الان همینطوره، این باید با این پول بره حج و روش این پول رو هبه کرده باشه، بنده ی آزاد کرده، یا هزار تا فقیر تو شهرش رو برداشته اطعام کرده، مثلا به اطعام مستحبی، به انفاق مستحبی، این تبدیل موضوع نیست. اینجا نمیگن ببخشید میخوام براتون روشن بده، تبدیل موضوع جاییست که شارع اجازه بده، یا عقل اجازه بده یا شارع اجازه بده، اما اینجا اجازه نیست. و همین عرض کنم تبدیل موضوع جاییست که این یک اجازه و رخصتی برای تبدیل یا شرعن یا عقلن داشته باشه. چی فرمودید؟ چرا میشه؟ نه در اونجا که نه به قصد الفرار نیست، اما اگر قصد غربت کرد به فقرا داد قهرن حج ترک میشه. بله خب، حالا بذارید اشکالی مرحوم آقای حکیم دارن، این رو عرض بکنیم. عرض می شود که مرحوم آقای، خب این بیانی است که مرحوم سید داره در این تفصیل. مرحوم آقای حکیم عرض می شود که وقتی این عبارت سید رو نقل می کنن می فرمان هازا ایزن غیر ظاهره، یعنی همونطوری که اون تفصیلی که داد تعلق به امر خارج، مرحوم آقای حکیم اشکال کرد، البته ما جواب دادیم از اشکال آقای حکیم. می فرمان این استدراک هم غیر ظاهره، می فرمان لأن قصد توسل الی الحرام بالفعل و ان کان یقتضی تحریمه لکن لا یخرج عن کونه نهیا عن الامر الخارج ولا یکون نهیا عن الامر الداخل. آقای حکیم با ذهنشون تو همون امر داخل و خارج در عبادات میفرماین قصد توسل به حرام به وسیله یک فعلی، این عرض می شود که از عنوان امر خارج رو خارج نمی کنه که داخل در نهی به امر داخل نمی کنه. به عبارت اخرى چی می خواد بگه مرحوم آقای حکیم؟ آقای حکیم می فرماید جناب سید شما قبل از استدراک چی گفتید؟ فرمودید این تصرف صحیح هست. چرا؟ چون نهی متعلق به امر خارجه. نعم که میخواید بیارید، این نعم باید مورد نعم و مورد استدراک طوری بشود که نهی به امر چی تعلق پیدا کنه؟ داخل تعلق پیدا کنه. و اشکال اینه مجرد قصد حرام یه چیز خارج و داخل نمی کنه، یه چیز داخل و خارج نمی کنه. که الان به وسیله هبه قصد کرده از فرار از حج را، نهیم آمده به اینکه فرار عن الحج حرامه، آیا این آدم چون قصد کرده از فرار عن الحج را، این قصد سبب می شود فرار عن الحج بشه داخل؟ تا استدراک شما درست بشه. قصد توسل به حرام سبب نمی شود متعلق نه که عنوان امر خارج دارد انقلاب درش به وجود بیاد و بشود چی؟ امر داخل. اجازه فرمایید من کلام آقای حکیم رو دقیق بگم. پس ببینید اشکال آقای حکیم به مرحوم سید اینه، می فرماید از اول خود شما قبول کردید نهی به فرار از حج تعلق پیدا کرده، این یک. فرار از حج عنوان خارج از هبه است، دو. حالا الان چی اضافه شد در اینجا؟ به وسیله این هبه میخواد قصد فرار از حج بکنه. ایشون میگه مجرد قصد حرام سبب نمیشه عنوان خارج بشه و عنوان داخل. خب بعد میفرمان مطلب دیگری که دارن میفرمان کما، اون وقت بعد یه مطلب دیگه میفرمان این تفصیل بین قصد توسل به حرام و غیر قصد توسل به حرام، انما یکون فی المقدمات اذا لم یکن القای تولیدیه بل کانت فعلا اختیاریه. ایشون میفرماین در مقدمات که میان میگن آقا مقدمه‌ای که شما قصد وصول به حرام با اون مقدمه بکنید حرامه، مقدمه‌ای که قصد وصول به حرام نداشته باشید حرام نیست. این در مقدماتی است که ذل مقدمش اختیاری باشه، قایت یعنی ذل مقدمه اختیاری باشه. اما اگر یه قایت تولیدی، قایت تولیدی یعنی اگه این مقدمه بیاد چه بخوای چه نخوای اون قایت محقق میشه، اختیاری نیست اون قایت. میفرماد در جایی که قایت تولیدی است یعنی متولد من المقدمه است، چه شما اراده کنی چه اراده نکنی این قایت محقق میشود میفرد، اینجا چنین تفصیلی معنا نداره. در ماننفی هم همینطور، شما وقتی رفتی با این پول هبه کردی، چه قصد فرار از حج بکنی چه نکنی، این قاید محققه. وقتی این قاید محقق شد میشه قاید تولیدی، اینجا دیگه مجالی برای این تفصیل نیست. حالا روی این اشکال آقای حکیم فکر کنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.